4 رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت. شرکت ملی فرآورده‌های نفتی 4 رقم آخر کد ملی تا پایان آذر عنوان پیش‌فرض رایگان فعال است. در متن اطلاعیه شرکت ملی فرآورده‌های نفتی آمده است پیروی شماره 10 پیش از اجرای طرح سهمیه بندی این شرکت به اطلاع تمام هموطنان می‌داند از امروز شنبه 20 پایان روز 30 آذر 4 رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او پشت کارت سوخت در چت به عنوان رمز کارت سوخت شخصی علاوه بر رمز فعلی کارت سوخت تبر است.
یه آلیس بدید.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استقه همهشو بدم، خب بدم
همهشو بدید.
آلیس برای خانواده.
رفت ما چینه های گل دل دستیم، رفت ما چین چینه رنگ خوش و بین بین نادیره رنگ گلابش چو میگی چین یادت میمونه چین چین دوست سفرمونه
ربه شیشه یه چین چین. وقتی سیام دل رو به دریا میبره صدای باج رو میشنون در با تر دستی خودش میبونه یا یه خبر خوب داره فصل سید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دمونو به دریا و تر دستی خونه نشو میدیم با تونهای ماهی های کلاسیک و فلفلی. این اتفاق بزرگ را در فروشگاه زخب سفر کشور جشن خواهد گره. این داستان ادامه دارد. اینیکا تر دست مزه ها
تو خونه رستوران پیکنیک آقا کونوردی سفر با یکوی ما هلووی سایر گراندویش یکوی گوبردار رو غذا بریز یکوی یک انتخاب حرفه یا سو شده با یه فرم خیلی خواه گزینه یه خوبی واسه میز ما
سو یکو عرض میکنم
آقا سفران 30,000 جزیره با یکوی غذا بو میگیره با یکوی غذا بو میگیره
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
پخش رادیو اقتصاد 18 ربیع الاول 1441 هجری قمری است 16 نوامبر 2019 میلادی. درسیم به ساعت 25 دقیقه حالا همراه میشیم با ناصر خیرخواه عزیز در برنامه زنده رحیافت و ببینیم که در این برنامه چه تقدیم برسون میکنم مدت 50 دقیقه در پخش شبکه رادیویی اقتصاد از صدای کار و تلاش ایرانی امواج سری اف ام ردیف 90 مگاهرت
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شبتون بخیر. نظر خیرم و در حالی که ساعت 8:05:47 ثانیه شنبه به پایان 1398 رو به ماشون میده، به اتفاق دیگر همکارانم در طی 50 دقیقه پیش رو راجع به یک موضوع مهم با شما صحبت کرد و اون هم شفافیشگیری از فساد با مدارز منافع است. این موضوع از جمله موضوعاتی است که گسترده با بخش و موضوع حوزه شفافیت و سلامت فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های اجرایی بتی و می میده. به همین جهت همونطور که شما میدونید مدتی هم حرکت اسپتورجی وجود داره و در این حال ارکه. در این باره میخوام بیشتر شما شنوندگان را آگاه بکنم و راجع به تعارض منافع صحبت میکنیم، باید در جریان که با فساد یکی نیست، با وجود این فساد بیشتر هم در جایی رخ میده که نفع خصوصی بر همین دلیل هم در همه کشورها در مجموع قواعد حقوقی یا اخلاقی که برای سلامت اداری جایگاه اساسی داره. پیشگیری از تعارض منافع به عنوان بخشی از سیاست گسترده‌تر پیگیری و مبارزه با فساد مطرح میشه. امشب بیشتر صحبت میکنیم و اون چه میدونید و ممکنه اگر جایی شما مشغول اقتصادی فرهنگی هستید، میدونید که از یک چیز هم طور مشترک رنگ دارم. اتفاقاتی که دهن آدم گاهی باز میمونه که در اینجا مثلا فرد مدیری نباید حضور پیدا بکنه، نباید، ولی میبینیم این اتفاق میفته و درست این همون جایی که تعارض منافع وجود داره و این جاییست که حقوق عمومی هم زی میشه. گزارش از آقای محمودی اول میشیم، ضمن اینکه به آقایتون برسونم شب سرد پاییزی به مانند یک شب زمستانی سامانه پیام کوتاه ما 3036 سیافت اختیار هست برای اظهار نظر و اگر مادیری از تعارض منافع سرابید میکنم بگین یه وقت که نه حتما میگیم وقت گفتنش اتفاق بله بریم گزارش بشنویم.
این که ارائه کننده خدماتی به جامعه به پشتوانه تجربه و کسب منافعی باشه برای خودش اطفیانش اصطلاح آرش را ببره.
مثلا شهرداری از شهرها وقت پیش در نامه ای توصیه کرد که خودش بدن.
درخشان دانشوی دکترای حقوق عمومی دانه علی تبابی
تعارض منافع به وضعیتی میگن که در ما به خدمات و در ما منافع نصیب خودمون میشه، حقوقی میگه مزید با حالا میخوایم تصمیم بگیریم اون نهاد طبیعتا یه منافع شخصی داره، منافع دیگه. حالا اگه ما بخوایم منفعت شخصیمون رو ترجیح بدیم در اینجا ما مجرمیم، در حالی که اون پولو میگیریم ما خدمات عمومی رو ارائه بدیم. این مدیریت تعارض منافع که این امر رو مهم میکنه.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس
مقصود اینه که یک مسئولی در موقعیت قرار گیره که باید تصمیم بگیره و از این تیمش در منافع خودش تصمیم بگیره، این تعارض به منافع فردی و منافع جمعی اینجا در خطر این هست که منافع او ترجیح بده.
مثال واضح از تعارض منافع را شاید در این مصوبه هم بتوان به عینه دید، مصوبه‌ای که سهمیه‌ای خاص برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها فراهم می‌کند که از قضا کسانی آن را تصویب کردند که خودشان عضو هیئت علمی‌اند و فرزندانشان از لطف این مصوبه مرزی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های حسینی کارشناس امور آموزشی
هر امتیاز اونا بیارن
به دنبال چون این مصادیقی که نمونه‌های آن کم هم نیستند، دولت از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع خبر سخنگوی دولت در کنار لوایح مبارزه با فساد و فافیت سگانه های موزی بنیادی ساختمان هیجانی باز مدت و جامعه محور با فساد عنوان کرد. البته اقدام برخی سازمان ها و ارگان از جمله بزیستی قبل از مورد نظر در مبارزه با این گونه راه ها قابل ستایش است که نه مدیر حراست سازمان بزیستی خصوص اقدام اختباه 1100 مدیر و معاون که این مدت بخش خصوصی مرتبط با بزیستی یا مدیر در سازمان یکی را انتخاب کنند.
این افراد
آموزش از شنگان به علت نقص فنی برای پخش این گزینه استفاده بکنم در استدیو برنامه امشب ما ره یافت که طور زنده مستقیم میشنه آقای عید عصی پژوهشگر حوزه اقتصاد حضور دارن. سلام شب میگم بخیر اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خدمت ما هستم.
متشکرم. به عنوان یک مطلب صاحب نظر در نیسته وقتی ما به منابع مختلف علمی، حقوقی، اقتصادی نگاه کنیم، خودم از منظر به مفهوم تعارض فکر کرد، اون چاره که ما مرادمون هست در جامعه امروزی و در جهان امروز هر دو رو با هم میخوام راه بکنم در یک مفاده و قابل اتکا برای مردم هم وجه باشه، اون چطور میتونیم بکنیم و چه معنات؟
فقط خیلی واضح من میخوام از شنوندگان عزیز بحث که ما یک منافع عمومی و منافع جمعی در جامعه ای که این بعضی موقع به صورت طبیعی با منافع یک شخص یا یک گروه دچار تعارض میشه و همراستا نیستن به یه نوعی و اینو بهش میگن خاطر. حالا حقوق مختلفی داره، بعضی میگن تعارض منافع شخصی داریم، تعارض منافع گروهی داریم، تعارض ساحلی داریم. کلا بحث اینه که مثلا توی این موقعیت‌های تعارض منافعی که توی هر صنفی توی هر حوزه طبیعی اتفاق بیفته، این قرار گرفتن توی این حوزه‌ها باید یک امر طبیعی باشه، ولی اون چیزی که باعث تفاوت کشورها، باعث همین بحث توسعه کشورها میشه، اینکه این کمک کنن یا پیشگیری بشه، اینکه این قرار در موقعیت تعارض منافع منجر به فساد نشه، منجر به سوء استفاده شخصی یا گروه نشه، که اون منافع عمومی بدونیم به صورت ترمیمی و تعمیم بشه کشور.
خب اینجا برای اینکه این بحث آقای دکتر با این گفتگو خانم ها آقایان شنوندگان عزیز محترم دانشگاه و اتفاقا مسئول پیریس لایحه مدیریت تعارض در خدمات عمومی آقای دکتر به سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید.
السلام علیکم، منم به جناب عالی و مهمان برنامه شنوندگان عزیز سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم. دکتر پیشنویسی که تبدیل به لایحه شد مفادی رو داره، اگر مثلا به اون فکر بکنیم چریف شد و اساسا قیمت اجرای اون چیست؟
بدم در مجموع تم کنم که فاروز منطقه بند مشابهش مثل شفافیت، مثل حمایت از افشاگران، مثل آزادی اطلاعات، مثل دسترسی به تقریبا موضوعاتی هستن که جدیدن، موضوعات توسعه‌ای هستن. اجرای اینها منجر به لایحه و تبلیغ سیستم اداری و نحوه حکمرانی میشه. به همین خاطر واقعا اجراشون در کشورها زنبر حد میکشه. به ویژه اون کشورهای مدیریت سنتی دارن، مدیریت کاذی دارن. اینها تا بخوان خودشونو با این بحث‌های جدید و نحوه حکومت تطبیق بدن زمان داره.
یا مقاومت تغییر و اصلاح داشته باشن. مهمترینه.
مثال از من خدمتتون، مثلا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در حال حاضر مهمترین و قوی‌ترین قانون سازمان اقتصاد ما. ولی این قانون شما فقط روند تصویبش رو در نظر بگیرید، سال 83 مجلس تقدیم شده لایحه. 88 در مجمع تشخیص مصلحت نظامی ده. سال 92 تازه ابلاغ شد، سال 95 تازه اجرای اون شروع شد، وارد مرحله اجرا به نحو جدید. یک دوره تقریبا بخوام از 16 ساله طول کشیده که این اجرا میشه. تعارض شفاف هم شبیه همین قانون انتشار دسترسی به آزاد به اطلاعات است. به چند دلیل اجراش به ما دشواری خواهد بود.
چرا؟
مفهومش هنوز خیلی شناخته شده نیست. در سران مثل تدوین همین پیشنویس لایحه شفاف، لایحه تعارض منافع، میشه این بحث بود که هر کس پاس وارد بحث بشه اولش میگفت یعنی منافع چی؟ هر کس ذهنیت راجع موضوع داره، ذهنیت میخوره تعارض منافع رو مدیریت بکنه.
خب
و معمولا در ذهن نقطه کنم بس مثلا
بله
خود اون رو مدیریت بکنه که به خودش بگی تعارض منافع دیگران رو مدیریت بکنه. چالش های مهمه بود.
چون آقای دکتر خط شما با خواهش میکنم هر جایی لازم هست با آقای الماسی که وارد خط میشیم همان یا نویر اگر از جا شنوندگان یا حقیر رو کردم خواهش میکنم که برمید آقای الماسی همین نکته ای که الان دارن آقای دکتر با میکنن سوال هم داره. وقتی شفافیت برای فالق در ایران برای تحصیلش مثل بمانند دیگر نقاط جهان باید چه شفافیت بدیه و میگیم حمایت چه نوع اطلاعات باید چک اشو در من باشه این دسترسی آزاد به اطلاعات میگیم کدوم اطلاعات همین الان داره در کنگره متحد در مجلس الان اسپورتای صورت میده آزادانه هم داره منتشر میشه ولی وقتی این مطلب خره میگن که چه مفهوم این زود اینو شناخته شده نیست یعنی ما میتونیم این رو توضیح ترسیم کنیم اشکال رو کجا میبینیم؟
من خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از زحمات ایشون تو این چند سال اخیر. من با کارشناسی میگم از ما جدا از این مسائل مفهوم روز منافع من فقط جمله آقای دکتر موافق نیستم. بالاخره تو این کشور حالا بعد از انقلاب تلاش های خیلی زیادی شده برای فساد، مخصوصا جرائم اقتصادی، خود وارد فساد و ارجحیت مباحث پیشور مغزه رو من فکر نمی کنم موضوع نوعی باشه. بله ادبیات تعارض منافع اومد یک قالب و یک دستبندی جدی از باعث سرا کرد. ولی خلاصه شما عزیزان ارانم یک بحث خود این اتحاد یا منافع مشترک ایجاد کردن بین قاعده گذار و موجه. موضوع بعد اتحاد ناظر کسی که داره نظارت میشه همون بحث قاضی و متهم هست. خود بحث تعارض درآمد وظایف مثل مثلا همین حق و کشفی که این انتظام میگیره یا این حق و کشف یا درآمد اختصاصی که قوه قضاییه ده از باب اینکه اگر هرچی جرانش در این آیدی بیشتری است ولی این با این روندهای قضایی داره و یه بحث دربه گردان و تعارض وظایف که نمونه بارزش شاید نمایندگان مجلس هستند که بین منافع شهرستان خودشون با منافع ملی دچار تعارض میشن. این ادبیات تعارض منافع جدیدی هست. شناخت ما و منطقی که نیاز بوده در نظام قانون‌گذاری، نظام حکمرانی ما، حکمفرما بشه از باب مبارزه با فساد فکر میکنم مخصوصا ما زمانی که عمل کرد قانون انتشار آزاد و رسی به آزاد به اطلاعات رو میبینیم عمل کرد خیلی موز نیست. این یه نگرش میاره که خب چه تضمینی هست این قانون به سرنوشت هم.
بگذارید از همین بخش آخر شروع بکنم. آقای دکتر انصاری، وقتی گفته میشه که ترمین یا شروع کردن، ببینید بالاخره ما موارد بیان ساده هم داریم. این مطرحه که واقعا افراد شامل این موضوع عارض منافع میشه، به دوم چه منافع اجرا داره. خب برای مثال اگر قرار باشه که نماینده مجلس عضو هیئت مدیره جایی من مجمعی یا نهادی بودش علامت سواله دیگه بحثیست، یا فرض بکن مثلا در شهرداری ها میشه که تابعی رو چون اونجا نمیدونم چای و خدمات جاری مجموعه رو همونجا، یعنی پول میاد گردنش میکنید، همین خدمات بین ارزونتره شرکت وابسته مثلا به فلان سازمان گرونه. خب این چقدر دشواری در ایران داره که باید سالها برسش بحث چه این لایحه بچره باستولیت های منفی بکنه و به دنبال عدالت و پاک دستی و داستان است.
بله، اشاره کردن هست تعارض مفهوم چند لایه پیچی هست و در یک مثال های اشاره کردن که یک سطح تعارض منافع هستن که عمدتا هم در سطح تعارض منافع سیستماتیک هستن، یعنی دونه که اشخاص متوجه باشن در حالتهایی قرار میگیرن که اشخاص نحال تعارض منافع پیدا کنه، ولی تعارض منافع فقط محدود به این نیست. در روابط یک قاعده کلی اینه که هر کارمند دولت در معرض تعارض منافع، بنابراین تعارض منافع یه امر کاملا عادی و نیست. این اصل اول، تعارض منافع به هیچ وجه رابطه با فسق خود جامعه گرفته تا بنده همه حال ممکن است در این وضعیت باشه. بنابراین تعارض منافع امر کاملا عادی است. هر فردی به عنوان شهروند دنبال منافع شخصیش هست، در این حال به عنوان کارمند دولت یا در بخش عمومی مثل کارمند و مثالی که هست، یک بار در بخش خصوصی، بخش خصوصی در حوزه مدیریت توافقش کما بیش موفق بوده. تا قانون ما هم قبلا رگه هایی از مدیریت تعارض منافع مثلا تو قانون تجارت ما به جای دیگه است. اون چیزی که در تعارض منافع در سطح بخش عمومی است، هم مثالش رو سر مثلا بحث قاعده گذاری، ما خود هم قاعده گذاری بحث داریم که خود قاعده گذاری چگونه باید انجام شه که منافع شخصی منافع عمومی تو برای پیدا نکنه، یا در بحث های از شما حوزه های بالا نظارتی که شما اشاره کردن، ما گاهی مواقع ناظر منظور جان داریم، گاهی مواقع تصمیم میگیرمون با خودمون. مثلا میگم ممکن جمع مثلا پزشکان وکیل ها یا اصلا برای حوزه خودش مقرراتی وضع بکنه، من از
سازمان های نظام مهندسی
گزاری در کتاب من همه نشدن من برخی آب مثلا از نظر من زنجیروار گاهی مختلفش هست.
ولی شما یه نکته گفتید که خیلی علامت داره بزرگی در این بحث به وجود میاره و اون چطور ممکنه که بخش خصوصی موفق باشه در این حوزه و شما دیگه چند قانون در قانون تجارت اون رو برمیشمونید و قابل اتکاست، ولی بخش دولتی که میاد نمیتونه اینطور باشه؟ فکر نمی‌کنید خود همین داره به ما یک آلارم خیلی تندی میده که خاکی از نوعی وابستگی یا حتی یک جریان مفسده انگیزی در این باشه که منافع جای اون از دست میره و بنابراین باید هر جوره این مکتوم باقی نه یا مختل بشه؟
ندونه بخش خصوصی من فقط مثال ساده من در وسیع یکی که من هنرش داره باش نه که تا 5 سال 4 سال 1 سال حق نداری با شرکت دیگری توی بنیم دیگری تو کنی.
درسته،
داره بنی منافع اون شخص رو فعلا برای خودت کنه، حفظ و ذخیره میکنه برای خودش. مفادی کنترل های عمومی باز مثال این صدا سیما را میزنه، مدیر ما در دست یک جور بحث میکنه، فردا میشه مدیر وزارت فرهنگ یاد، این از دل مجریان زیر نظر بحث های تعارض منافع رو نمیتونیم مدیریتش بکنیم. الان هم یکی از موانع اجرای این قانون همین خواهد بود.
خب لایحه پس برای چی مینویسیم؟
من مثال عرض میکنم، مثلا میگیم اگر شخصی با تعارض منافع مواجه بود تصمیم نگیرد. خب الان شما در نظر بگید در یک شهرستان، در یک روستا، اکثر اهالی اونجا با هم فک فامیلن، آشنا هستن. طبق این لایحه کسی که این نسبت‌های فک فامیلی آشنایی داشته باشد مثلا نباید تصمیم بگیرن. خب امور اون شهرستان و اون شهر اینا که قفل میشه اینجوری.
آقای
میتونید میخوام از بکنم راهکارهای ما راهکارهای حرفه‌ای نیست.
آقای دکتر ببخشید، مثلا الان فرض کنید که یک روستا شبیه اون چه که شما گفتید در نروژ، در فنلاند، در بلژیک، در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، واقعا یه روستا اینجوری اگر خویشاوند این چنین داشته باشن، میرن یه نفر یک کت خدای رو از بیرون میارن، یه دهیار یه بخشی از بیرون میارن. به نظرم میرسه که لایحه نتونسته جامعیت کافی رو در این مورد دیده بشه. ببینید ما تو دنیای امروز داریم، ما تو دنیای امروز داریم میگیم که مثلا میگن آی ترامپ وقتی میخواد رئیس جمهور بشه باید از شرکت‌هاش چشم بپوشه. یادتون هستش دیگه خبرهای
نه ببینید مشکلی هم که هست، مثلا میگم آقای فلان میخواد بشه وزیر تو کشور ما،
آقای دکتر
مثلا آقای ترامپی که شما میگید، اون چی که تو کشور ما جا افتاده این نیست که از شرکتاش دست بکشه. میگه برای یک مدت محدود مثلا 4 سال ارتباط ایشون با دارایی اقتصادیش قطع میشه، ولی کسی دیگری داراییشو اداره میکنه، ایشون سودشو داره. در کشور ما ولی یکی میخواد بشه وزیر، خب مالنوال داره، میخواد بشه مدیر مالنوال داره، اینا رو باید چی کار کنه؟
ولی
آیدو تو اتفاقی که تو همین مجلس برای رأی اعتماد به چند تا از وزرا اتفاقات خیلی اتفاقات جالبی بود. ما بدون اینکه مقرره یا خیلی ادبیات شسته رفته از تعارض منافع بدیم، عقلانیتی که به یه نوعی تا حدودی توی مجلس بود به این نتیجه رسیدن که ما تو این قالب ادبیات تعارض منافع ما میگیم هر کسی میخواد یه پستی بگیره یه فرم تعارض منافع با پر کنه. تو مجلس هم همین شد، ولی متاسفانه تجربه خوبی نبود و این قضیه رو سیاسی کردن که انگار شما میخواید وارد حریم خصوصی ما بشید. حالا همین اتفاق دلیل نداره که توی خیلی از سازمانهای ما دیگه اتفاق نیفته. به صورت کلی بحث اینه، همون موقع در مجلس میگفتن این کار خلاف منافع ملیه. من به عنوان یک اقتصاد خونده، آیا ما اصلا تعریفی از منافع ملی، منافع عمومی داریم؟ نداریم. و وقتی این تعریف شسته رفته، حالا ما نمیدونیم دلیلش، نمیدونم مشکل نظام حقوقی ماست، نظام معرفتی ماست، هرچی هست، ما این منافع عمومی رو چون نتونستیم تعریف کنیم، هر کسی از زن خود میاد اون پشتش قایم میشه، حالا چه نماینده مجلس چه کارمندش چه حتی بحث
اتفاقا یار مثلا سوال همینه که بالاخره لایحه وقتی داره نوشته میشه، لایحه که خلق الصائم نیست، آیا از نخبگان، متفکرین، از آنچه که به عنوان تجربه روز داخل و خارج از کشور هست، آیا از اینا استفاده شده؟ نکته مهمتر اینه که آیا این لایحه منجر به جمع کردن فساد خواهد شد؟ یه قدم کشور جلو خواهد بود؟ این سوال واقعا مطرحه توی این، واقعا شما توی این لایحه میبینید؟
حالا آقای دکتر بهتر توضیح میدن، ولی من از باب یک کسی که حالا یک مدتی توی حوزه مورد با فساد دارم مطالعه میکنم، کار میکنم، شاید بگیم از نخبگان از خیلی جلسات متعددی در دولت تشکیل شد، نظر خواهی شد، ولی این خروجی که ما طی این لایحه داریم میبینیم یک نگرانی های جدی داره. مثلا من یک نمونش رو اشاره میکنم. شما وقتی توی این نظام حکمرانی ما که آقای دکتر هم به خوبی اشراف دارن روی این مباحث نظام اداریش، ما به عنوان مثلا یک سازوکاری توی این لایحه دیده شده که به مردم یا به حتی کارمندان این اجازه رو میدیم که شما اعتراض کنید به مصوبات دولتی و تا یک سال امکان اعتراض و حتی ابطال این مصوبات هست. آیا با این نظامی که ما یکی از مسائل اصلیش بی‌ثباتی مدیریتی هست، اینکه امکان ابطال هر مصوبه و هر تصمیم دولت، مثلا همین مصوبه بحث بنزین، آیا این امکانش هست که تا یک سال آینده اجازه ابطالش باشه؟ یا بحث خود این که خود دستگاه نظارتی ما از آن دارن، نظارت ما وضعیت خیلی قابل قبولی از حیث هوشمند بودن و سیستمی ندارن.
یعنی به جای اینکه بخوایم این موضوع رو حلش بکنیم،
ما وقتی این رو توی عملیات ما دیدیم، یکی از معضلات ما مثلا به اشتراک گذاری اطلاعاته که به شدت مقاومت هست و همین عزیزانی که این لایحه رو نوشتن، من مطمئنم که اشراف دارن روی من. ما وقتی به اشتراک گذاری اطلاعات رو نداریم،
تو چه سطحی؟ البته
حالا به عنوان مثال
راجب خونه و ماشین و حساب بانک دارایی،
به عنوان مثال شما بحثی که شما میخواید داشته باشید، مثلا بانک مرکزی، شما بانک مرکزی کلی دیتابیس داره، بانک‌های اطلاعاتی داره که وقتی شما با ارتباطات خویشاوندی مالی و تجاری شما اینا رو تقاطع میدید و میخواید راستی آزمایی کنید، میبینید با همین سه چهار تا بانک اطلاعاتی میتونید بسیاری از فرارهای مالیاتی، قاچاق و خیلی از مباحث دیگه، اونجاهایی که گردش مالی داره، گردش مالی مشکوک، پولشویی هست، میتونید شناسایی کنید. بله، این لایحه واقعا تلاش کرده که هم کلا نظام حکمرانی رو به این سمت سوق بده که این ادبیات تعارض منافع نه